بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نظام جامعه خانواده، استاد سید منذر حکیم. یک شنبه 27 مهر ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در خصوص بحث نظام خانواده که الان گام اول ما بیاییم به نظام تشکیل خانواده، از این مثلثی که مطرح کردیم، تشکیل، مدیریت، انحلال، روش کار را اگر بخوایم ما اینجا پیشنهاد بدیم، ما دو تا روش گفتیم میتونیم داشته باشیم. روش اول سطح بحث مشخص کردیم، گفتیم بیشتر اینجا توصیفی استدلالی مختصر، توصیفی باشه، استدلالی باشه، مختصر باشه. استدلالی هم به چند نکته میتونه متکی باشه. استدلالی به این معنا که مستندات ما آیات قرآن باشه که در این کتاب فقه نظام خانواده حمودی در قرآن، اونجا ما آیات را احصا کردیم، مستندات بحث ها را از قرآن با یک توضیح مختصر آوردیم و این عرضه مستند به قرآن را آماده کردیم. میمونه روایات مفسره برای آیات یا روایاتی که تفصیل دهنده نکات کلی که در آیات اومده، این را هم میشه اضافه کرد که کار جدیدی بشه، یعنی اون کار قبلی که بشیم در کتاب و سنت. خب این را اگر شما ها میخواید به عهده بگیرید که انجام بدید، که من راهنمایی میکنم، شما باید مراجعه کنید، منابع هم بهتون میدیم و شما بحث رو مطالعه میکنید، خوب متوجه میشید، میرید منابع جستجو میکنید، روایات مربوطه را و آخر ذیل هر آیه یک یا چند روایت. هیچ کاری که نکنید خود این آیات روایت داره، یا در تفسیر المیزان در بحثای رواییش اومده این روایات، یا در کتب تفسیری حدیثی مثل برهان، مثل نور الثقلین، اینها آمده، یا حالا باز کتابهای دیگری که اومدن اینا رو جمع کردن و عرضه کردن. یه راهش اینه، یه راهش هم این است که شما به مثل بحار یا مثل وسائل شیعه، چون بحث مشخصه، شما مثلا میگید دنبال بحث فرض بفرمید انتخاب، تو انتخاب همسر، تو انتخاب همسر روایت فراوان داریم. آیات قرآن مثلا چه ویژگی هایی برای همسر در زمینه انتخاب اونجا اومده توی اون آیه؟ روایتش مراجعه میکنید، به خود بحار یا به خود وسائل هم مراجعه میکنید، روایت رو سند روایت برمیدارید، اضافه میکنید، فایل هم بازه دیگه، فایل ورده، اضافه میکنید و یک داده جدیدی شما در کنار اون آیه مطرح میکنید. سوالی داشتید، اون سوال رو ما سعی میکنیم پاسخ بدیم. روایت هم باید یا ناظر به آیه باشه یا مطلبی که در آیه است و اجمال داره و احتیاج به تبیین داره، روایت تبیین کرده، یا تفصیل داره، یک حکم کلی، استثناءاتی داره، این حکم کلی در روایت استثناءاتش اومده، شما اون اضافه میکنید. این یکی از کارهایی است که میشه انجام داد، که به شما یک کار پژوهشی هم ساده، کار پژوهشی ساده در ابتدایی میگیم، که شما راه بیفتید بعدن برای پایان نامه هاتون اگر بخواید کار کنید، شما احساس خواهید کرد که راه خیلی بازه و میدان آماده است برای فعالیت خودتون. این یه راه بود. یه راه این بود که ما بین اون مجموعه که در این کتاب آوردیم با اون میثاق الاسره‌ای که مطرح شده و اون هم مستندات قرآنی داره، البته اون شرح هم داده شده، الان بعد از چند سال اومدن اون رو شرح دادن و فایلش هم هست، اون هم میتونید یا یکی روی اون کار کنه با کتاب و یکی روی روایات. اتفاقا در کتب روایی آماده هم داریم کتابی که بنیاد پژوهش‌های مشهد چاپ شده، فایلش هم داریم به عنوان الاسره فی الکتاب و السنه، اون هم هست. یعنی مثلا سه نفر سه تا کار متفاوت انجام بدن که هر کدوم یک ویژگی خواهد داشت، بعد سه تا خروجی میتونه داشته باشه. این پیشنهاد عملی برای اینکه هم شما به درس برسید هم یک کاری را در ضمن انجام داده باشید. این پیشنهاد ماست برای امسال که شما را بیافتید، وگرنه در سالهای گذشته ما میگفتیم و میرفتیم، بقیه هم مینوشتن یا حالا چیزی به ما میدادن یا نمیدادن از لحاظ خروجی کارشون، فقط خودشون استفاده میکردن، میرفتن جزوه میکردن، میدادن به مرکز مدیریت دیگه، ما بهره این نمیبردیم از، یا خودشون حتی به عنوان اینکه یک کتابی تولید کرده باشن نداشتیم و نداریم. خب انتخاب با خودتونه، هر کدوم شما مایل باشید ما انجام میدیم. خوبه؟ سر سراحی شما رو گذاشتم، الان تصمیم میگیرید؟ اگه الان تصمیم نمیگیرید امروز یه بحث مقدماتی مدخل برای همه این بحث ها انجام بدیم دیگه، برای جلسه آینده تصمیم نهایی رو قبل از جلسه اعلام کنید. خب یک بحث مقدماتی مشترک برای همه مراحل کار و برای همه گروه ها، برای همه روش هایی که بعد میخواید کار کنید، بحثی بود که دیروز ما در بحث نکاح ناچار بودیم که اون را به عنوان یک شاکلید و یک خط قرمزی است که نمیشه از اون گذشت مطرح کردیم. دوباره اینجا من اون بحث را اشاره میکنم و اون بحث نگاه قرآن کریم به این نهاد خانواده و کل احکامی که برای نهاد خانواده در قرآن تنظیم شده و ترسیم شده. نگاه قرآن این است که بر اساس اون سنت الهی فراگیر زوجیت در نظام تکوین، زوجیت در نظام تشریع، این شاهراه تکامل انسانی است. بدون نظام زوجیت جامعه بشری امکان تکامل نداره. و من کل شیء خلقنا زوجین اثنین لعلكم تذکرون، انتهایی که فرمونده و خلقناکم ازواجا و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. بر اساس این قانون زوجیت، از قانون زوجیت فراتر بریم چیزی دیگه نداریم جز سفاح و زنا و اون ولا تکرهوا فتياتكم علی البغاء ان اردنا تحصنا. سه تا کلید واژه است که اینا یه مفهوم رو میخوان برسونن، هر کدوم به یه ویژگی، زنا، سفاح و بغا، که اینها در قبال زوجیت، در قبال همسرداری، یعنی در قبال قانون و اصل همسرداری که زوجیت را به عهده داره سامان بده، یعنی اصل زوجیت شاهراهه و این سامان یافتنش با مجموعه قوانینی است که قانونگذار که خدا باشد میخواهد این زوجیت را به کمال مطلوب برسونه، که این زوجیت اگر به کمال مطلوب رسید خروجی اون ان اکرمکم عند الله اتقاکم خواهد بود، یا به تعبیر آیه دیگر در سوره فرقان در وصف عباد الرحمن و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، آخر این آیات فرماید والذین یقولون، وسطش گفته والذین لا یزنون، اینا کسانی هستن که از این مقوله زنا فاصله گرفتن و در دامن این قانون زوجیت حرکت کردن، در به گونه ای حرکت کردن که آرزوی اونها بهترین وضعیتی است برای زندگی دنیوی رساننده به آخرت هست. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خروجی این نظام زوجیت تشریعی این است که باید این انسان‌های با تقوا به امامت متقیان و پرهیزگاران خود را برسانند، یعنی چشمنداز اونها امامت و راه بری متقیان، امامت متقیان، یعنی اینا در قله باید، ما میگیم علیون امام المتقین، سید الوصیین، امام المتقین. خب این ویژگی را همه باید آرزو کنند، همه آرزو کنند که امام صادق بشن تا یک مرجع به درد بخوری بشن، همه آرزو کنند امام زمان باشن تا بالاخره یک جا پای امام زمان بگذارن. تا این آرزو را نداشته باشن و دعا نکنند، دعا خیلی تأثیر داره. در اون روایت عنوان بصری فرمود لیس العلم بالتعلم یا بکثرت التعلم، انما هو نور يقذفه الله في قلب من يريد ان يهديه، فاذا اردت العلم فاطلب اولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك. يعني باید دعا کنی تا به اون فهم مطلوب برسی، که این به این بحث تفقه در دین هم ربط داره. این روایت تو اون بحث اصولمون به درد میخوره این روایت. خب پس در اینجا این نقطه اصلیه و نقطه ثقل کل بحث نظام خانواده این آیات زوجیته، که این آیات هم آیات زیادی هستند قابل توجه و هر آیه ای هم نکته ای یا نکاتی جدید داره که در آیات دیگر نیست. و یکی از آیات مهمی که در اینجا باز نظام این کل اون نظام خانوادگی، نظام خانواده قرآنی اسلامی را زیر پوشش قرار میده، روابطی که در درون این مجموعه بشری شکل میگیره بر دو اصل، بر دو کانون استواره. والذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا، بر اساس نسب و مصاهرت، ازدواج مصاهرت میاره، بعد این ازدواج موجب تناسل میشود و باز این تناسل و مصاهرت ادامه پیدا میکنه تا به تعبیر قرآن جعلناکم شعوبا و قبائل. اگه بخوایم این چند آیه را در با هم تلفیق کنیم اینجوری میشه، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، چگونه خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا. یعنی البته این آیه مضمونش تو آیه سوره نساء هم عملا آمده، چون فرماید خلق منها زوجها و بث منهما، رابطه این زوجیت اینجا اومده که مصاهرت را نشون میده، توالد و تناسل هم بث منهماست. یعنی این خیلی سربسته و اجمالی اینجا اومده، تفصیلش را هم آیه بشرا خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا. این کل قوانین موجود در نظام خانواده را برگردید، برمیگرده به این دو شاهراه. لذا محارم سببی دارید، محارم نسبی دارید، اگه خواستید ازدواج کنید مواظب باشید به هیچ کدوم از این محارم سببی و نسبی رو نزنید، که حتی بحث هست که آیا مطرح کردن زوجیت با اینها اصلا جایزه یا نه. یکی بره مثلا به خواهر خودش بگه میخوام باهات ازدواج کنم، فقط بگه، نه اینکه انجام بده. بحثی هست که این خود این خواستگاری حرامه، خواستگاری حرام مطرح میکنن، چون مورد قابل نیست برای زوجیت، قابلیت تکوینی نه، قابلیت تشریعی نداره. خب کل بحثای مطرح در کتاب نکاح برمیگرده به همین دو اصل. این شاهراه و اون مسیر کلی این قرآن را برای نظم دادن به خانواده و روابط درون و برون خانواده، این اصل حاکم هست. خب کسی این را اگر خوب بفهمه، بعد وقتی وارد روایات و وارد کلمات فقها میشه، خیلی بهتر میتونه اینها را طبقه بندی کنه و ارتباط و بی ارتباطی بعضی از شاید بعضی فتواهایی که احتیاج به تأمل بیشتر داره و عرضه بر قرآن داره، بر این اساس راحت تر میتونه، چون شاغل داره میتونه اینها را بفهمه. این مسیر کلی بحث نظام تشکیل خانواده را برای ما نشون میده که در این کتاب حمودی هم ما این اولین بحث را، قانون زوجیت، اصل زوجیت یا سنت زوجیت در نظام تکوین و تشریع، اونجا بحث شده و آیاتش بررسی شده، عربی هم هست. یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید، میتونید اون رو بدید ترجمه کنید، اونم یکی میتونه کار ترجمه به عهده‌اش باشه، یعنی متن رو بگیره بده به هوش مصنوعی ترجمه کنه، بعد بررسی کنه، یه متن تمیزی به ما بده برای این کتاب. اینم خودش یک کاریه که میتونه به عنوان یک پایان نامه، چون ترجمه قبول میکنن، میتونید شما انجام بدید. اینم کمکتون میکنیم که از این خاکریز بگذارید.
شما، من نمیدونم حالا سیستم چجوریه، ولی خب شما وقت قطعا باید نگاه کنید، قطعا باید خودت مسلط به ترجمه باشید.
بله شما باید، حالا اون کمکت میکنه به عنوان ابزار، ولی شما باید بر متن مسلط باشید، دوباره اون رو ویرایش کنید تا اینکه قابل اعتماد و قابل استناد باشه.
خیلی جو اصلا غلط ترجمه میکنه.
بله خب این هم کاری است، پیشنهادی است که بحث ترجمه این کتاب میتونه که از کارهای مفید باشه و ما کمک میکنیم. والحمدلله رب العالمین. بفرمایید. محمد و آل محمد.
مصاهره.
بله.
سر با زوج چیه؟
نه فرق که داره. زوجیت اون همسری را میگن. در همسری اینا مصاهرت تحقق پیدا میکنه. یه معنای سحر مگر به زوج دختر یا زوج خواهر سحر میگن. خب به اون زوج، به زوجی که در عربی الان میگن فلانی سحر فلانه، سحره على ابنته یا سحره على اخته. خب پس اونی که در اینجا مطرح دامادیه، دامادی یعنی چی؟ یعنی همسری و زوجیت. در حالی که اون خط دوم چیه؟ نسبا و سهرا. نسبیت بر اساس توالد میاد. خب فرزند آور یعنی پدر، مادر، فرزندان. وقت فرزندان با یک دیگر نسبتشون نسبیه، در حالی که رابطه پدر و مادر مصاهر است.
مصاهره با زوجیت.
آره میخوام بگم، میخوام نه میگم در مصاهرت بر اساس زوجیت حاصل میشه. چرا؟ چون این مصاهرت خارج از قانون زوجیت تحقق پذیر نیست. زوجیت هم بر اساس اون که قرآن فرمود من ذکر و انثا.
خب بعد چطور؟
همطور ادامه پیدا میکنه دیگه.
بله
بله بله بله بله بله شوهر
بعدش با
بله بل یعنی زوج میشه. بل به معنای، به معنای اینکه این همسر اوست. من میگم مصاهرت این نتیجه اون زوجیت و بل گرفتنه. به بار دیگر با زوجیت تشریعی مصاهرت حاصل میشه. رضا قرآن میخواد اون خط کلی رو ترسیم کنه، میگه دو جور رابطه شما در کل خانواد، نظام خانواد داری، رابطه مصاهره و رابطه توالد.
حالا شاید سه جور باشه.
بله
شاید هم سه جور باشه تصور کنیم.
سومی چیه؟
ما توی خانواده، من یه موقعی از لغوی که این آیه نور رو بررسی کردم، تو که بعد رو اومده بود مستثنی کرده بود.
خب
تو نظام خانواده ما یه بحث رابطه زوجیت داریم.
بله.
رابطه زوجیت همون روابط خاص زن و شویی، حالا نه به معنای خیلی خاص
خب
که مثلا به جماعه ها باشه، نه مثلا ولی دیگه بتونن خیلی با هم راحت باشن.
بله. خب
اما تو بحث یه بحث دیگه ای هست که خب حالا قراره این پدر مثلا توی خونه رفت، یه مرد این به عنوان همسر خود توی خونه رفت، اونها بچه هایی هستن
نه.
یا نه اصلا بچه هایی هم نیستن، ولی الان قرار نیست رابطه زوجیتی برقرار بشه به اون معنی که بالاخره بخوان اصلا لذت ببرن، استفاده بهره مندی از هم داشته باشن. این آیه نور
نه، میگم رابطه زوجیت شما فقط چرا فقط بردید رو یعنی یه معذری که الان هست توی حالا بحثای فقهی آقایون داریم مراجعه میکنیم، ما این مشکله میبینیم. میگه آقا نکاح معنای وطیه یا معنای عقده، قفل میکنن اینجا، میگن یا این یا این، حالا یا هر دو مجاز یا هر دو حقیقی، یا یکی مجاز یکی حقیقی. تعبیر شیخ انصاری یه تعبیری داره، میگه اونی که الان در عقد ازدواج من دارم انشا میکنم، میگه خانم میگه زوج تو که نفسی، نه اینه نه وطیه نه اون عقده، بلکه اون ما حصل اون عقده، یعنی اون چه تعبیرش بود، زوج شوهر گرفتن، زن گرفتن، یعنی من میشم همسر تو، من همسری را دارم انشاء میکنم. این همسری عامه، یعنی تو این همسری قوانینی داره. آقا مقدار رابطه همسران با هم از کجا تا کجاست، چی برای اونا مسموحه چی مسموحه نیست، که در کتب فقهی هم اومده بحث نظر وقتی میرسن اونجا میگن رابطه مثلا محارم با هم چه ارتباطی میتونن داشته باشن، زوجین چه ارتباطی میتونن داشته باشن، غیر محارم چه ارتباطی، یعنی سه تا دبل برای کم و کیف رابطه قرار میده.
بحث من تو بحث نگاه فقهی موثره که اگر ما اومدیم گفتیم که ما یک بعل داریم یک زوج داریم،
بعل همون زوج. خب
خب بعل زوج نیست دیگه، من همین رو خب میگم.
خب
میگم که این که مثلا توی اسلام میاد توی قرآن میاد که این پوشش ها مثلا مجاز شده،
بله
این بحث نظر بحث فقه هم هست البته.
خب
که میگه این کف و وجهین مال بعله.
خب
یعنی در مقابل بعل، یعنی شما وقتی تو خونه این شخصیت بعل هست بایستی با روسری جلوش باشی، شما نمیتونی بین روسری جلوش بیایی.
نه منظور یعنی میگه محرم نیست؟
نه محرم هست،
نه
حد پوششش رو،
یعنی فقط بگی که پوشش زن و شوهر در خانواده یه جوری در اتاق.
ببینید این بحث پوشش این یه بحث فرعیه، ببینید قابل تفسیره، ببینید اصل اونه، اصل میگه آه شما دو جور رابطه دارید. حالا ما حاصل این جمعی که در خانواده تشکیل میشن، ما اگر روابط میان همسران، روابط میان فرزندان، روابط میان فرزندان و والدین، این روابط رو ما میخواییم تنظیم کنیم، قانونمندش کنیم، بعد شارع میاد اینجا حدود و ثغور میذاره، میاد استثناءات درست میکنه. همین خانومی که الان نامحرمه و میگه باید حجاب کامل بگیره، میفرماید اگر اینا ولذاتی لا یرجون نکاحا لیس علیهن چی ان یضعن چی ان یضعن ثیابهن، مثلا میاد استثناء درست میکنه، یعنی میاد شرایط خاص افراد رو هم در نظر میگیره، بعد ضابطه مند میکنه. این ضابطه مندی باز میاد یه شرایط دیگری، چون میخواد به اون اطهر لکم و اون اتقاکم میخواد ما رو برسونه، میاد در درون اون هم یه تصرفاتی میکنه، ولی اساسش این دوتا رابطه است، اینا شاهراهه، یعنی ریل گذاری بر این اساسه، بقیه تفصیلات میتونه به دلایل اضافی باشه.
دو تا شاهراه یعنی یکی بحث سهر یکی بحث زوج، درسته؟ دو تا شاهراه
نه دو تا شاهراه، یکی مصاهره زوجیته، یکی توالد و تناسل نسبیته. نسب رابطه نسبی، رابطه سببی، سببی و نسبی، این اساس کل این نظام خانواده با تفصیلات مفصلی که داره.
یه بحثی که
می‌خونید
میره داخل
فضا جزئی‌تر. احسنتم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطاهرین.